بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، درباره ما، رب شناسی. صفحه 44. عرفان عملی چیست؟ مصاحبه ای با استاد خانجانی. سوال: چرا نام سایت و اصلا مکتب خود را عرفان درمانی نهاده اید؟ جواب: از فرط درد. من خود از فرط انواع دردهای جسمانی و روحانی به عرفان روح نمودم و نیز اینکه اصولا هر انسانی فقط از روی غایت درد میتواند جدا و خالصانه روی به عرفان نماید، یعنی انگیزه لازم و کافی برای شناخت بیابد. اول شناخت درد خودش و سپس درد مردم و آنگاه شناخت حیات و هستی و نهایتاً شناخت کسی که مبدع و خالق انسان است. هرچند که عرفان درمانی در جهان ما و مخصوصاً کشور خودمان میتواند نامی گمراه کننده باشد و معادل یکی از درمانی های رایج در بازار تلقی گردد که از بنیاد بر گمراهی و فریب است. نام حقیقی و جامع سایت و مکتب ما همان عرفان عملی است و یا مکتب اصالت معرفت. معرفت کافی است. سوال: یک سالک حقیقی در قلمرو عرفان چه کسی است و باید چه ویژگی داشته باشد؟ جواب: باید درد آدم نبودن داشته باشد که به صورت چو آدم، به سیرت چو دیو، و این تضاد بایستی او را به جان آورده و از جان سیر کرده باشد، یعنی این درد بایستی کل دنیا و اهلش را از چشم دل او انداخته و بی نیاز نموده باشد. چون این کسی اگر به یک آدم اندک بهتر از خودش به لحاظ آدمیت برسد، او را رها نمی کند تا به حقش برسد و به این میگویند ارادت عرفانی. و چون این کسی بالاخره حق آدمیت خود را مییابد، اگر نه در این پیر در پیری دیگر، و اگر خسته و نومید نشود چه بسا آن پیر را در خودش بیابد، یعنی خداوند خودش امامش شود. جوینده یابنده است و خواهنده شونده است. آن که نیافته، نخواسته و نه جسته. سوال: یک مرید کامل کیست؟ جواب: کسی که جز وجود پیرش در دو عالم هیچ نداشته و نخواسته باشد و پیر را خلیفه خود نموده باشد. سوال: شما در زندگی نامه خودتان با گزارشی که از دوستان و اطرافیان خود داده اید سیمایی بس نومید کننده پیش روی می نهید. این چیست؟ جواب: این گزارش کسانی است که نه تنها کمترین نشانی و گرایش به عرفان که هیچ، بلکه به ابتدایی ترین ارزش‌های عرفی بشر نداشتند و جملگی ساکنان وادی درک اسفل بودند که بسیاری از آنان در مقام حیوانی هم نبودند. بنابراین از دیدگاه معرفت کلی اتفاقاً بسیار هم امیدوار کننده است که سنگی تبدیل به گیاهی شود، گیاهی تبدیل به جانوری شود، جانوری به تازگی حس آدمی پیدا کند و آنگاه در مقام آدمی زادی تازه باید درد بکشند تا شاید میلی به معرفت بیابند. اتفاقا این بخش از فعالیت و رسالت اجتماعی بنده هزاران بار شاقه تر از هدایت هزار مرید و سالک معرفت است. مریدان خالص و جدی اصولا نه تنها باری و مشقتی بر دوش پیر نمی نهند که پیر را در امر هدایت دیگران و خدمت به عامه مردم یاری می دهند. آن گزارش‌ها اساساً کسانی را مخاطب قرار می‌دهد که به غلط خود را مرید می‌پنداشتند، حالان که دیوانگانی بیش نبودند که شفا یافتند و به تازگی به سراغ حیات جانوری خود رفتند که سابقاً نداشتند. این نیز در معنای کلی مشمول سلوک عرفانی است، منتها سلوکی یک جانبه و فقط از سوی بنده و دیگران فقط مصرف کنندگانی غیر متعهد بودند، زیرا هنوز به عرصه تعهد وارد نشده بودند. سوال: عرفان نظری چیست و چرا آن را خطرناک می‌نامید؟ جواب: عرفان نظری عبارت است از اخبار و اطلاعات درباره عرفان عملی و عارفان و مثل هر خبری و اطلاعی طبعاً دچار تحریف و دروغ و توهم است و خطرش از چند جنبه است. یکی، تبدیل حقایق و معارف توحیدی و فوق علیتی و ماورای طبیعی به منطق مادی و قیاسی و ایجاد قیاس به نفس و مشتبه شدن امر، و دیگر به دلیل جاذبه شدید این اخبار در نزد سوداگران و شیاطین و شیادان است، و دیگر جاذبه توهم و مالیخولی است، مثل این که کسی که فرمول مکاشفات نیوتن یا اینشتین را حفظ کند و امر به او مشتبه گردد که نیوتن و اینشتین شده است. هرچند که این اخبار و اطلاعات مدرسه‌ای و کتابی یکی از خطرناکترین جنبه از آموزش هاست، به همان میزان هم پربرکت‌ترین آموزه هاست، زیرا انسان‌های نااهل را هم در دنیا پرستی به شتابی خارق العاده می‌اندازد. ولذا هرچه سریع‌تر به غایت کفر و جهلشان می‌رساند، ولذا امکان توبه و زندگی دیگر را پدید می‌آورد. این خود رشدی کافرانه است و بهتر از رکود و جمود کافرانه می‌باشد. هرچند که خطرناک و مهلکه این وادی گاه جبران ناپذیر باشد و حد اکثر این است که فرد بازیگر را در بازیگری و بلهوسی زودتر ساقط و هلاک می کند و شرش را به پایان می رساند، که این کمترین خاصیت معارف توحید و عرفان است. خطرناک نامیدن این معارف نظری از جانب بنده اساساً جنبه تربیتی و مراقبتی داشته تا دقت و جدیت بیشتری پدید آید، زیرا همچون بازی با دهان شیر است. سوال: در قرآن کریم می‌خوانیم که خداست که هر کس را که خود بخواهد هدایت یا گمراه می‌کند. آیا میتوان امر سلوک عرفانی و قرار گرفتن خالصانه در این راه را هم یک لطف و نظری ویژه الهی دانست و این سالکان را به راستی برگزیدگان خدا نامید که مشمول توفیق اجباری قرار گرفتند؟ جواب: آری و نه. در جای دیگر قرآن درست امر دیگری آمده که به ظاهر برخلاف آیه مورد نظر شماست: هر که بخواهد خودش هدایت یا گمراه می شود. ولی این دعای مکمل و ظاهر و باطن یک امر است، یعنی خواسته خدا و خود بشری یکیست و مصداق بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را می باشد. و یا این آیه که یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. دین خدا وادی لا اکراه است و عرفانش وادی اشد اختیار تا سرحد عشق است. هر که بخواهد خدا را اجابت می شود و این از جانب خداست، یعنی هیچ کس به خودی خود نمی تواند خود را هدایت کند. ولذا می فرماید: آنان که ایمان آورده و تلاش کردند و صبور ماندند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خودش رسول، امام یا شاهدی را جهت هدایتشان به سویشان می فرستد. این چند آیه مذکور بیان جنبه‌های متفاوت مسئله مورد بحث است. اگر امر هدایت را ذاتی یا ژنتیکی یا جبری و یا سرنوشتی و منوط به اراده یک طرف از خداوند بدانیم، اصلاً اساس و گوهر و حق هدایت را نفی کرده ایم، زیرا آنچه که حتی برتر از بهشت است همانا گوهره اختیار و انتخاب بشر است. همانطور که بهشت ازلی در نزد آدم و حوا به دو گندم فروخته شد چون انتخابی نبود. سوال: ممکن است یک بار دیگر عرفان را به زبان ساده تعریف کنید و حد و مرزش را از پوستین‌های وارونه عرفانی و مکاتب شیعه عرفانی و دجالیت‌های عرفانی معلوم کنید؟ جواب: عرفان یعنی جستجو و شناخت خدا در خیشتن به یاری و ارادت یک انسانی که به چنین مقامی در درجات نائل آمده است. هرچه غیر از این عرفان نیست. می تواند سرگرمی، هنر، فوت و فن و یا روشی برای درمانگری باشد، ولی عرفان اسلامی نیست. پس پدیده هایی مثل تکنولوژی فکر، انرژی درمانی، گیاه درمانی، جنگیری، احضار روح، معضله خاله نورانی، غیب‌گویی و کفبینی و حتی ادبیات کاستاندایی و کریشنامورتی و اوشوی هم عرفانی است و حداکثر نوعی تفنن ادبی و الفاظ شاعرانه و سرگرمی‌های روانی تلقی می‌شود، که البته از نظر ما سرگرمی های بسیار خطرناکی هستند که گاه عقل و شعور را تباه می کنند و کار به تیمارستان و زندان می کشند. تقریبا همه این عرفان های بازاری کما بیش با مخدرات و داروهای توهمزا مربوطند. اینها هرچه هستند ربطی به معرفت نفس و دین ندارند. سوال: چرا در آثارتان اینطور به روی فریدریک نیچه تأکید دارید؟ جواب: نیچه هم میتواند چاهی برای سقوط ابدی باشد و هم پلی برای نجات. این هر دو در نیچه و آثارش حضور دارد و مخصوصاً که مجموعه آثارش در کشورمان و بلکه در جهان ترجمه شده و مطالعه کنندگان بسیاری در نسل جدید به همراه آورده است. پس باید نیچه را شناخت و شناساند. نیچه یکی از بزرگترین تناقضات انسانی در عصر مدرنیسم است و یک پدیده ای که در حال تبدیل به یک فرهنگ جهانی است. نیچه شناسی عین شناخت مدرنیزم و انسان آخر الزمان است، منتها انسان متفکر و صادق. صداقت او دام بزرگی برای ابلهان است. سوال: آیا میتوان نیچه را هم یک عارف خواند؟ جواب: آری، عارفی بس عبرت انگیز، عارفی بی پیر که در ظلمت نفس خود گم شد. پس حتما باید او را فهمید و به جماعتی که طالب ارتباط مستقیم با خدایند و برای امر خودشناسی وجود پیر را منکرند شناساند و برحذر داشت، مخصوصا به پیروان کریشنامورتی در ایران و مقلدانی همچون جناب مصفا. سوال: آیا می توان فکر و کلن ذهن خود را مدیریت نمود؟ جواب: اتفاقا یکی از مهمترین و نخستین امری که به یک سالک عرفانی تعلیم داده می شود همین رهبری بر ذهن و روان خیشتن است. بدون یک پیر فرزانه چنین کاری محال است و بزرگترین روانکاوان جهان هم خودشان موفق به چنین امر خطیری در خودشان نشدند، بلذا در اواخر عمرشان دچار پریشانی و افسردگی و جنون متفاوتی شدند، مثل نیچه، فروید، یونگ، هورنای، اینشتین و حتی خود کریشنامورتی. یک کسی مثل هگل که خدای فلسفه خود آگاهی است، در اواخر عمرش کل فلسفه پدیده شناسی روح خود را به زیر سوال می‌برد و اعتراف می‌کند که هیچ آن را فهم نمی‌کند که منظورش چه بوده است. یادمان باشد که هگل و نیچه دو تن از بانیان مکتب روانکاوی و خودشناسی مدل اروپایی هستند. نیچه دیوانه شد و هگل دچار تجاهل و حماقت گشت و بیچاره کسانی که هنوز از آنان پیروی می کنند. سوال: آیا مجموعه آثار شما خود نوعی عرفان نظری نیست؟ و یا باید اینها را به خودی خود عرفان عملی نامید؟ جواب: بی تردید یک کتاب در هر حدی هم که متعالی باشد به خودی خود عرفان عملی نیست و مجموعی از نظریات و گزارش تجربیات عملی در عرفان است و حداکثر می تواند طالبان را مشتاق تر نموده و در درک مشکلات و معماهای وجودی یاری دهد، ولی نمی تواند فردی را فل بدائه تبدیل به یک سالک عرفانی سازد. حتی قرآن هم که کامل ترین اثر عرفانی در تاریخ بشر است، به قول خودش چون این خاصیتی ندارد و حداکثر بر ایمان مؤمنان می افزاید و نه اینکه کافران را به ایمان آورد و هدایت کند. مؤمن باید از امامش اطاعت کند و این روش سلوک است. ولی مجموعه آثار بنده یک ویژگی شاید منحصر به فرد داشته و آن این که بخش عظیمی از معارف حاصل از معرفت نفس و نیز تجربیات و مشاهدات عرفانیم را آن هم به زبان بسیار ساده در اختیار همگان قرار می دهد، که البته این امر خود برای این جانب هزینه کلانی به بار می آورد که هزینه دین و عرفان است، که من برخلاف بسیاری از عرفا خود را ملزم به پرداخت آن دیدم. به تجربه ادعا می کنم که آثار بنده امروز یکی از برانگیزنده ترین و محرک ترین در امیال دینی و عرفانی و فطری برای بشر مدرن و خاص نسل جوان و بی هویت و گم شده است و فقط به همین دلیل تجربی اقدام به انتشارشان نمودم. تا همین یکی دو سال پیش هیچ نیتی جدی در انتشار آثار نداشتم. من اساساً برای خودم نوشتم. آثارم و قلم من رب من بودند. بنابراین می توانم ادعا کنم که در میان همه آثاری که در حیطه عرفان پدید آمدند، آثار این جانب عملگراترین و عملانگیزترین هستند و حقایق و شور و عشق عرفانی را در دسترس هر باسوادی قرار می دهند. و این همان ادعای مردمی کردن حکمت و عرفان است که بنده به توفیق الهی بدان نائل شدم، به شرط آنکه در اختیار مردم قرار گیرد و سایت ما دچار ویروس نگردد. سوال: آیا شما خودتان را یک عارف نظری می دانید یا عارف عملی؟ و اینکه در چه مقامی؟ و نیز پیرتان چه کس یا کسانی بودند؟ جواب: سوال بسیار سخت و خطرناکی است، ولی مجبور به پاسخ صادقانه ام به عنوان یک وظیفه هرچند پرهزینه. عارف تنها صفت و لقبی است که خودم را مسمایش می‌یابم در نقطه مقابل القابی چون روشنفکر، فیلسوف، حکیم، طبیب، روان درمانگر و یا جادوگر و پیغمبر. درباره پیر در زندگی نامم مفصلا پاسخ دادم، ولی هیچ پیر به معنای حقیقی کلمه در بیرون از خودم نداشتم. خداوند خودش رب من بوده و گاه به واسطه ی ارواح طیبه‌اش مرا هدایت کرده است. آری، من خودم را یک عارف اهل عمل و سلوک جوهری می دانم و بسیار اندک عارفی را در تاریخ سراغ دارم که از همان آغاز زندگیش را تماماً در جستجوی حقیقت بوده باشد و حتی 1% از زندگیش را به دنیا اختصاص نداده باشد. و اما درباره مقام عرفانی خودم جز خدا نمی داند و بهتر است دیگران قضاوت کنند، ولی همین قدر همانطور که در زندگی نامم تا حدودی متذکر شده ام، اکثر نشانه ها و مشاهدات و مکاشفات گزارشی در زندگانی سایر عرفا را در زندگی خود داشتم که وجه منحصر به فرد مکاشفات بنده همانا نشانه های قیامت در قرآن است که در جای دیگری نشنیده یا نخواندم. بلذا خودم را عارف عرصه آخر الزمان و قیامت می دانم. سوال: آیا در کتاب هستی بایستی که زندگی نامه معرفتی و فکری شماست غلو و خودستایی عرفانی نکرده اید؟ که البته در میان عارفان یک سنت بوده است؟ جواب: اتفاقا به عکس، به خاطر برخی از ملاحظات اعتقادی و اجتماعی بسیار هم شکست نفسی کردم. آیا شما آن خطابه‌های عرفانی امام علی علیه السلام را هم غلو و ترفند شاعرانه می دانید؟ من نمی دانم و بلکه عین واقعیت و حتی کمتر از واقعیت وجودی آن حضرت می دانم. ولی نیت من از آن کتاب در درجه اول خودم بودم، خاصه این که من پیر بیرونی ندارم و لذا همانطور که گفتم قلم من رب من بوده است. ولی قصدم از انتشارش فقط ترغیب انسان جامد شده مدرن به صفات الهی و خدایگونگی بوده است، یعنی نوعی تحریک غیرت الهی بشر در حال نابودی. ولذا انتشار این اثرم یکی از بزرگترین ایثار و هزینه های دینی، عرفانی، انسانیم تلقی می شود، زیرا همه شیاطین را به سویم حمله بر می کند. ولی تا خدا هست چه باک و چه خوب که جان حقیر و مریض و ناقابل خودم را که تا کنون ده ها بار از دست داده ام در مرحله نهایی هم برای احیای انسانیت و برای رضای دوست از آستین تن به برون افکنم و دست کسی را هم که مرا در این امر یاری دهد ببوسم و تا ابد ممنونش باشم. خدا را هزاران سپاس از این که علی علیه السلام را می شناسی. سوال: از این سوال آخرم به راستی شرمگین هستم و از شما طلب مغفرت می کنم. چرا به این سوال احمقانه ام پاسخ دادید؟ جواب: من از صداقت شما ممنونم. ای کاش همه حماقت ها صادقانه باشند و نه مکارانه. و بدانید که ارزشی اساسی تر و مقدم تر از ادب نیست. ادب درس اول معرفت است، همانی که امروزه کیمیا شده است. این همه تناقض چرا؟ پاسخ به یک نامه. سوال: جناب دکتر، مجموعه آثار شما چیزی جز دریایی از تناقض و تضاد نیست که عقل و ادراک را زائد نموده و دچار جنون می کند. این چه رازی است؟ در یک جا زن را عین خدا می کنید و در جایی دیگر مجسمه شیطان می سازید. در یک جا عشق را گوهری وجود می خانید، در جایی دیگر مکر ابلیس می خانید. در یک جا تکنولوژی را تجسم دجال آخر الزمان معرفی می کنید، در جایی دیگر پشتوانه درجه اول ظهور آخر الزمان. بالاخره تکلیف ما چیست؟ آیا کدام درست است؟ آیا می تواند در آن واحد هر دو درست باشد؟ جواب: آری می تواند. همانطور که خداوند مظهر اشد مهر و قهر تو امان است و باعث هستی و محو کننده آن نیز هست. این صفت ذاتی خداوند در همه مخلوقاتش به صور و درجات متفاوت متجلی است. ولذا انسان کامل هم کسی است که او را وحدت ازداد خوانند همچون خدا. معرفت هرچه که عمیق‌تر شود از داد را آشکارتر می‌سازد و این است که گفته‌اند دیالکتیک عرش معرفت است. ولی هنر در این است که یگانگی این ازداد را درک کنیم و صد البته نتساوی آنها را. در درک یگانگی ازداد هدایت است و در تساوی پنداشتن آنها هم هلاکت. آیا تکنولوژی حرام است؟ پاسخ به یک نامه. خیر، تکنولوژی حرام نیست، بلکه تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی پرستی و تکنولوژی سالاری حرام است، همانطور که پول حرام نیست بلکه پول پرستی حرام است، همانطور که حکومت و سیاست حرام نیست بلکه حکومت و سیاست بازی حرام است، همانطور که زن حرام نیست بلکه زن پرستی و زن سالاری حرام است، همانطور که بچه حرام نیست بلکه بچه بازی و بچه پرستی و بچه خاری حرام است، همانطور که من حرام نیست بلکه منیت حرام است، همانطور که قضا حرام نیست بلکه شکم پرستی و مذهب اصالت تقضیه حرام است، همانطور که سیکس حرام نیست بلکه سیکس پرستی و ابتلای به پایین تنه حرام است، همانطور که عشق حرام نیست بلکه بازی با عشق حرام است، همانطور که کار حرام نیست بلکه اشتغال پرستی حرام است و استثمار بدن خیشتن، همانطور که کامپیوتر حرام نیست بلکه کامپیوتر پرستی حرام است، همانطور که نماز حرام نیست بلکه نماز پرستی حرام است و نباید به جای خدا نماز را پرستید، همانطور که نهایتاً دنیا حرام نیست بلکه دنیا پرستی حرام است. آیا باز هم روشن نشد؟ هر پرستشی جز پرستش خدای امام حی حرام است، یعنی پرستش خدای شخصی هم حرام است، و ما متاسفانه امروزه به همه این حرام‌های مذکور مبتلا هستیم و به همین دلیل به نظر می آید که اصولاً جز مرگ و نیستی همه چیز حرام باشد از منظر معرفت بر وضع موجود. تساهل در دین. پاسخ به یک نامه. سوال: این گونه که شما معارف دینی را عرضه می کنید و مطلب خشخاش می زنید و موی را از ماست می کشید، هیچ کس قادر به دینداری نیست و مردم از همین دین نیمه کاری خود هم مایوس شده و دست می کشند. آیا بهتر نیست که مقداری تساهل در دین داشته باشید؟ پاسخ: تساهل در دین یا تساهل در شرک و نفاق؟ آیا ما در کجا دعوت به ریاضت و نماز شب و اعتکاف نموده ایم و برای عبادت آن همه شکیات و وسواس و عذاب درست کرده ایم که مردم از دین و خدا بیزار شوند؟ تمام دعوت ما به تفکر و مراقبه و معرفت است و نه هیچ کاری که آسان باشد یا سخت. علاوه بر این مطمئن باشید که در دین با اکراه و ریا جز کفر پنهان و بدبختی و رسوایی حاصل نمی آید و این نوع دین اگر تعطیل هم شود هم خدا را راضی می کند و هم به نفع مردم است، زیرا خداوند می فرماید که هرگز گناه شرک و نفاق را نمی بخشد و عذاب می کند و بلکه گناه کافران بی ریا را با یک توبه جمعاً می بخشد بی هیچ عذابی. اتفاقاً ما دین را بسیار آسان کرده و بلکه شرک و نفاق را سخت و عذاب آور نموده ایم. هر که دین خدا را سخت جلوه دهد منافق است. ارتباط با شما چقدر سخت است؟ اگر همان برپای بر جای کلاس های مکتب و دبستان نمی بود، تا کنون کسی سواد خواندن و نوشتن هم نیاموخته بود. درست به همین دلیل امروزه که این حداقل آداب سوری هم در حال حذف شدن است، یک فارغ التحصیل دبیرستان را که گاه دارای یک سواد دبستانی یا مکتب قدیم هم نمی‌یابیم تا چه رسد به علم و معرفت. تا تحصیل اجباری که اساس تعلیم و تربیت نوین است بدون یک حداقل ادب اجباری ممکن نمی شود. ادب شرط اول کسب هر نوع دانشی است. ولذا با ادب باش تا بزرگ شوی اساس تعلیم و تربیت است. حال اگر کسی ظاهراً طالب معرفت و علم باطنی و عرفان و امثال هم باشد، اگر دارای حداقل ادب باطنی و خشوع قلبی در قبال استاد و مرادش نباشد، هیچ نمییابد تا چه رسد به این که حتی قادر به تظاهر حداقل ادب سوری و کلامی هم نباشد. تظاهر به ادب در همه حال بهتر از بی‌ادبی است. علت سختی برقراری ارتباط با ما فقدان حداقل ادب ظاهری است که متاسفانه در نسل جدید که احساس نبوغ می کند، ادب تنها چیزی است که یافته نمی شود. طلب علم و معرفت همواره ملازم ادب و خشوع است و اصلا ادب و خشوع و ارادت و اخلاص نه تنها شرط اول کسب علم و معرفت است، بلکه واضح‌ترین نشانه طلب آن در فرد نیز می باشد. با این قانونی ذاتی و خدایی است و من آن را ابداع نکردم و از این بابت بی تقصیرم. این است که گاه فردی پس از حدود یک سالی ارتباط دائم با ما کمترین حرکت و رشدی در این رابطه نیافته است و آنگاه ادعا می کند که ای بابا، این حرف ها کشک است. در حالی که آنچه که از کشک هم بی ارزش‌تر است، هویت چنین افرادی است که باید سالها کشک بسایند. به دادم برسید. طرح یک نامه. آقای دکتر، زنی دارم دارای تحصیلات عالی و اهل مطالعه و فرهنگ و شغل خود او نیز امور تربیتی است و خود را اهل عرفان هم می داند. یک سال است که ازدواج کرده ایم و همکار و هم فکر هم بوده ایم و اصلا همین امر موجب علاقه ما به یکدیگر شد و هر دو شدیداً مایل به این ازدواج بودیم. ولی از روز اول زندگی تا به امروز ساعتی آب خوش از گلویم پایین نرفته و شبی خواب راحتی نداشتم و واقعا در این یک سال بلا وقفه در آتش جهنم بودم. به هیچ صراطی مستقیم نیست. به هر سازی که میزند رقصیدم، ولی حتی یک ساعت آرامش و شادی نداشتم. نه به حرفهای من پایبند است و نه به حرفهای خودش. و هر روز بهانه ای مضحک برای بحث و جدال و قهر دارد. اصلا احساس می کنم که یک بیماری روانی و خودآزار و سادیستی است که نه چشم دیدن خوشی و سعادت خودش را دارد و نه مرا و نه هیچ کس را. در قبال سلامت و عزت دیگران دیوانه می شود و هر کسی را می بیند که حالش خوب است انتقامش را از من می گیرد. بارها به فکر خودکشی افتادم، ولی او برایش عادی است و به نظر می رسد خیلی هم راضی است. هر راه حلی که به نظرم رسیده و از مشاوران پرسیده ام انجام دادم، ولی روز به روز بدتر و بخیلتر و حق بازتر و متکبرتر و دیوانه تر می شود. لطفا نجاتم دهید و راهی به پیش پایم بگذارید. ممکن است هر آن یا خودم را بکشم یا او را. پاسخ ما: طبق قول خداوند اول نصیحتش کنید، بعد مدتی او را تحریم جنسی کنید، اگر به راه نیامد او را تنبیه بدنی کنید، اگر نشد طلاقش دهید. و بدانید اکثر زنها چنینند، به خصوص تحصیل کرده هایشان. ما نیز هم فیلتر شدیم همچون سایت های جنسی و فخاشان به نظام و مقدسات و دشمنان قسم خوردگی انقلاب و اسلام. ولذا ما را به جناح بی خودی ها فرستادند و این از جمله هنرهای خارق العاده و ویژه مسئولین فرهنگ نظام ماست که به راستی نوبر است و جای بس تقدیر دارد که هر روزنامه ای را تبدیل به شبنامه می کنند و هر حقی را قاچاق می سازند و هر صدقی را تبدیل به مکر می کنند و هر دوستی را دشمن و هر دشمن قسم خورده ای را برای مذاکره به دالانهای ویژه رهنمون می نمایند. به هر حال اگر هدف انجام وظیفه ای برای رضای خدا و خدمت خالصانه به خلق باشد، جای هیچ شکوه و دعوایی نیست و ما از کسانی که فیلترمان کردند ممنونیم که زحمت ما را کم کردند و زحمت خود را به درگاه حق زیاد نمودند. ما نیز چند سباهی نالیدیم و عربده ای کشیدیم از سر درد دل و دین تا در روز قیامت گفته باشیم که پروردگارا، شاهد بودی که ما به تو و دین تو و انبیا و اولیا و مقدسات و ناموس تو بی تفاوت نبودیم، همین و بس. ولی در حیرت این که مسئولین فرهنگی نظام ما که شاهد انحطاط فرهنگ و ناموس و ایمان و اخلاق مردم هستند چه جوابی دارند که به بازدید کنندگان سایت عرفان درمانی بدهند و بدتر از آن چه جوابی به خدا و رسولش می دهند و چه جوابی به وجدان خودشان. ما که در حیرتیم، شما چطور؟ کسی که دوست خود را نشناسد حتما دشمن خیشتن است. خداوند همه را شفا دهد. پاسخ به یک نامه. حالا چه کنیم؟ سوال: مطالب شما را عموما متوجه شده ایم، ولی هنوز هیچ تغییر و اصلاح و یا معجزه‌ای به قول شما در احوال و زندگی خود در نمی‌یابیم. زین پس باید چه کرد؟ جواب: زین پس بایستی در یافتای عقلانی خود را شبان روز نشخوار و زمزمه کنید تا هضم و جذب شده و در دل شما صدیق گردد. از فهمیدن تا تصدیق نمودن به واسطه دل راهی بسیار طولانی در پیش است و توسل و صبری عظیم می طلبد و به قول قرآن توسل به حق در وادی صبر است که به بار می نشیند. پس به یاد آورید و تأمل کنید و تحمل و شاهد بر زندگی خود باشید و آن را زیر نظر بگیرید. یکی از بزرگترین خطاها این است که این معارف را در دیگران جستجو کنید و خوبی‌ها را به خود و بدی‌ها را به دیگران نسبت دهید. این نوع عرفان از آدمی یک دیو می‌پرورد، همانطور که شاهدیم. آنچرا که باور کرده اید به عمل آورید که عمل به علم تنها راه دل نشین شدن علم است، وگرنه به قول رسول اکرم صلی الله فقط و بال گردن است و تکبر و غرور می زاید و آدم را به دام می اندازد. هیچ چیزی مهلکتر از عرفان بی عمل نیست. عرفان بی عمل قلمرو به دجالیت نفس است و امرو آس تولید می کند. اصلاح را از خود شروع کنید، نه از دیگران. ظلم زدائی را باید از خود آغاز کرد و سپس این ظلم زدائی در محیط اشاعه می‌یابد. وگرنه نهایتاً باز هم مجبوریم انقلابی شویم و دیگران را سرنگون کنیم و باز به خود فحش بدهیم. بیاییم یک بار هم خود را منقلب سازیم.